ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی میگوید به مذاکرات اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 خوشبین نیست. وزیر کشور ایران میگوید اگر افغانستان و پاکستان در مرزهای خود امنیت ایجاد نکنند مداخله میکنیم. به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از کارکنان صنعت نفت در مقابل وزارت نفت در تهران اقدام به خودسوزی کرد. درود شنوندگان ارجمند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز بر خوشبین نبودن به مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی تاکید کرد، ولی گفت که مخالفتی با آن ندارد. سخنان آیت الله خامنه ای در آستانه مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 در وین ابراز شد. این مذاکرات روز سه‌شنبه فردا آغاز می شود. به گزارش سایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی، او با اشاره به موضع خود در قبال این مذاکره گفت: بعضی از مسئولین دولت قبلی و دولت فعلی فکر می کنند اگر در موضوع هسته‌ای مذاکره کنند مسئله حل می شود. آیت الله خامنه ای همچنین با انتقاد از سیاست های آمریکا افزود: یک عده سعی نکنند چهره آمریکا را بزک کنند و آن را به عنوان یک دولت علاقمند و انسان دوست معرفی کنند. اگر هم سعی کنند بی فایده است. پایان نقل قول. وزیر کشور ایران امروز با اشاره به آخرین وضعیت 5 نظامی ربوده شده ایرانی گفت اگر افغانستان و پاکستان در مرزهای خود امنیت ایجاد نکنند ما حق خود می‌دانیم که در این مورد مداخله کنیم. گروه جندالله روز 19 بهمن یک درجه دار و 4 سرباز ایرانی را به گروگان گرفت و خواستار مبادله آنها با 300 زندانی در ایران و سوریه شد. به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی در این حال اشاره کرد که فعالیت دیپلماتیک خوبی از طریق وزارت امور خارجه و وزارت کشور ایران انجام شده و قرار است بازم مذاکرات دیگری انجام شود. او با ابراز تأسف از ربوده شدن 5 مرزبان ایرانی با اشاره به خلأ امنیتی در افغانستان و پاکستان گفت از این دو کشور خواسته ایم با این موارد برخورد کنند و در غیر این صورت اجازه دهند ایران تا عمق مرز این کشورها نفوذ کند، چرا که ایران می تواند امنیت مرزی مشترک را تأمین کند. خبرگزاری فارس گزارش داده است یکی از کارکنان صنعت نفت در جنوب ایران امروز در مقابل وزارت نفت در تهران اقدام به خودسوزی کرده است. بر اساس این گزارش، شخصی که اقدام به خودسوزی کرد 58 سال دارد و این عمل را پس از ورود حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی به ساختمان وزارت نفت انجام داد. به نوشته خبرگزاری فارس، او به بیمارستان وزارت نفت منتقل شده و گفته می شود که 55% سوختگی دارد. حدود یک هفته پس از توافق نمایندگان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص یک رشته اقدامات عملی دیگر، قرار است ایران و گروه 5 به علاوه 1 دور دیگری از گفتگوهای هسته‌ای را در وین پایتخت اتریش آغاز کنند. نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در حالی که قرار است مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 از روز سه‌شنبه 29 بهمن ماه به صورت رسمی در مقر سازمان ملل در وین آغاز شود، یکی از مسئولان ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران گفته است که از مهمترین محورهای گفتگوی این دوره برخورداری از امکان جایگزینی سانتریفیوژهای موجود و حفظ راکتور آب سنگین عراق خواهد بود. حمید بعیدی نژاد، عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای، روز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت که ایران به طور قطع نمیپذیرد امکان جایگزینی سانتریفیوژهای موجود خود با انواع پیشرفته و جدید را نداشته باشد. آقای بعیدی نژاد در ادامه گفته است که ایران به طور قطع به دنبال حفظ راکتور آب سنگین عراق است. رضا تقی‌زاده، کارشناس هسته‌ای، درباره موضوع سانتریفیوژهای ایران و امکان جایگزینی آنها اینطور میگوید:
توافقی که صورت گرفته تلویحاً مطابق سندی که ایران منتشر کرده و قطعاً مطابق نسخه‌ای که آمریکایی‌ها مدعی اون هستند و بخش غیر کتبی این سند هست، صراحت داره که ایران از تولید و استفاده از سانتریفیوژهای نوع جدید تا رسیدن به توافق نهایی خودداری بکنه. نزدیک به 1000 دستگاه از این نوع سانتریفیوژها در نطنز نفت شده که هنوز به مرحله استفاده از گاز اورانیوم نرسیدن. ایران شاید این ظرفیت رو تکمیل کرده و قصد استفاده از اونها رو داره، ولی به علت حساسیت استفاده از این سانتریفیوژها، به علت بازده بالاشون، تعداد کمتری از اونها رو نصب کرده. اصرار ایران این است که بتونه به جای سانتریفیوژهای نوع قدیمی موسوم به پیان یا ایران یک از این نوع سانتریفیوژها استفاده بکنه که زمان دسترسی به اورانیوم غنی سازی شده با غلظت نظامی رو برای ایران بسیار کم میکنه. این موضوع همچنان یکی از مواردی است که ایران و گروه پنج به علاوه یک برای رسیدن به توافق باش دشواری زیادی خواهند داشت.
محمد جواد ظریف رئیس تیم مذاکره کننده هسته ایران که به همراه دیگر اعضای گروهش روز دوشنبه راهی وین پایتخت اتریش خواهد شد، در آستانه این سفر در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران مذاکرات پیش رو با گروه پنج به علاوه یک را اینطور توصیف کرد.
به صحبت هایی که ما از صبح سه‌شنبه انشالله در وین شروع خواهیم کرد، شروع یک مذاکراتی است که بر اساس تفاهم ژنو باید ظرف حداکثر یک سال به برنامه اقدام نهایی منتهی بشه، البته در مرحله اول 6 ماه.
بر اساس توافقنامه هسته ژنو که 3 آذر ماه امسال بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 به امضا رسید، در چارچوبی 6 ماهه ایران پذیرفت در قبال لغو برخی تحریم‌های غرب بخش‌هایی از برنامه هسته‌اش از جمله تولید اورانیوم 20% غنی شده را متوقف کند.
چهره خبرساز سال در رادیو فردا،
شما انتخاب کنید.
مهمترین،
تاثیرگذارترین،
برجسته‌ترین،
خبرسازترین
چهره سال 1392 به انتخاب شما،
به زودی در رادیو فردا.
همون گونه که در خبرها شنیدید، دور جدید مذاکرات هسته‌ای بین ایران و 5 به علاوه 1 از روز سه‌شنبه فردا در وین پایتخت اتریش آغاز می شود. درباره گفتگوهای هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 و احتمال موفقیت آن چه دیدگاهی دارید؟ نظرهای خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-021-12-21-12 بازگو کنید. پیام های شما را که طی ساعت گذشته روی پیامگیر رادیو فردا ضبط شده می شنویم.
آمریکا را می شناسیم، شما را می شناسیم، خودمون را می شناسیم. آمریکا هم کسایی مثل شما تندروهایی هم داره، اما قانون آمریکا قانونه، به مردمش حتی زندگی میده.
جمهوری اسلامی هیچ ارزشی حتی برای نیروهای خودش که بدبختا سرباز هم هستن ارزش قائل نیست، ولی بالاخره باید کوتاهی یا این 5 تا جوون رو به خانواده‌شون برسونه.
خود سربازی اجباریه، نو بردهداریه. دوما اینایی که میفرستن جبهه لب مرز از بی‌پناه‌ترین افراد جامعه هستن که پول و پارتی ندارن. من امیدوارم که دولت تدبیر و امید از این پس افرادی را لب مرز بفرسته که هم آرزوی شهادت دارن و هم وسیله دفاع، مثل مداحان معروف، فرزندان علما، از این قسم افراد. فرناز هستم از لندن.
با تأسف و همدردی به خانواده سربازان ربوده شده، مرزبانان عزیز ایران، کسایی که با تمام وجود مرزهای مملکت رو نگهداری میکنن. دولت باید خیلی سریع، قاطع، تک تک سربازانی که ربوده شده سالم به آغوش مملکت برگردونه، حتی اگر شده به خواستهای دزدا و این بیرحمای گروگانگیر عمل کند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
همچنین می توانید به این شماره پیامک بفرستید، 2042-06-03-87-41-50. منصور کوشان، شاعر، نویسنده و روزنامه‌نگار، روز گذشته در 65 سالگی در نروژ درگذشت. فهیمه خضر حیدری در گزارشی به زندگی و کارنامه وی پرداخته است.
متولد سال 1327 بود منصور کوشان و روز یک شنبه 27 بهمن ماه 1392 که چشم از جهان بست 65 سال داشت. از نویسندگان همحلقه با هوشنگ گلشیری و احمد میرعلایی که جنگ معروف اصفهان را پایه‌گذاری کرده بودند. در زمستان به دنیا آمده بود و در زمستان دنیا را پشت سر گذاشت. منصور کوشان، نویسنده و روزنامه‌نگار و نمایشنامه‌نویس ایرانی، در دهه 70 و پس از قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان و روشنفکران دوست و همراهش بود که ایران را ترک کرد و چندی بعد ساکن نروژ شد، کشوری که در آن زندگی کرد و در آن مرد. آقای کوشان بر اثر بیماری سرطان معده درگذشت و تا ماه‌های پایانی عمر همچنان پیگیر فعالیت‌های ادبی داخل ایران بود. او پیشتر در گفتگو با رادیو فردا گفته بود:
تا اونجایی که اطلاع دارم آنقدر فشارها در ایران زیاد شده و انقدر تنگناهای آزادی به حد اقل ممکنش رسیده است که دوستان عضو کانون نویسندگان ایران متأسفانه جز انتشار بیانیه اون هم به صورت وبسایت یا نمی‌دونم اینترنت و انتشار آن در خارج در این سالهای اخیر هیچ کاری نتوانستند بکنند و تحت فشار هستند.
منصور کوشان جوان در دهه 50 نمایشنامه بر صحنه می برد در همان شهر زادگاهش اصفهان. پاییز 1354 بود که منصور کوشان اصفهان را برای رفتن به قلب تپنده فرهنگ و هنر تهران ترک کرد. در تهران آقای کوشان علاوه بر داستان و شعر و نمایشنامه نویسی همکاری با نشریات ادبی را هم دنبال می‌کرد. نقدهایی که منصور کوشان بر تئاتر می‌نوشت به تعبیر بسیاری از فعالان ادبی دیدگاه و خط فکر تازه‌ای به داشته‌های نقد در این حوزه در ایران اضافه کرد. آقای کوشان همکاری با روزنامه آیندگان را هم در همان سال‌ها آغاز کرد. او بعدها سردبیری مجله آدینه را بر عهده گرفت که یکی از مهمترین و جریان‌سازترین نشریات ادبی ایران به شمار می‌آمد. نام او را در مجله‌های ادبی مثل گردون، تکاپو و دنیای سخن هم می‌توان پی گرفت. آثار زیادی از منصور کوشان منتشر شده و به جا مانده است. زنان فراموش شده، مهاق، آداب زمینی و دهان خاموش از جمله رمان‌های او هستند. واهمه‌های مرگ، واهمه‌های زندگی از مجموعه داستان‌هایش، قدیسان آتش و خواب‌های زمان، پنجره رو به جهان و مفهوم دیگر الفبا از مجموعه شعرهای منتشر شده‌اش. چندین نمایشنامه و اثر پژوهشی در حوزه ادبیات هم از او برای آنها که ادبیات و شعر و داستان را دنبال می‌کنند به جا مانده. با این همه منصور کوشان تنها در آثارش مختصر نمی‌شد. آقای کوشان بخشی از شهرت خود را مدیون دو تلاش گروهی مشهور است. یکی تدارک متن و گردآوری امضا برای نامه مشترک 134 نویسنده ایرانی در دهه 70 که به بیانیه ما نویسنده ایم یا متن 134 مشهور شد و دیگری عضویتش در هیئت برگزاری و تدارک مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران. در کنار اعضای دیگری مثل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای پاییز سال 1377. آقای کوشان سالها پس از انتشار بیانیه 134 به رادیو فردا گفت که وضعیت نویسندگان در ایران در این سالها تغییری نکرده و هنوز باید بر این جمله تاکید کرد که نویسنده تنها نویسنده است.
نویسنده نویسنده است. آزادی بیان بنیاد و تعیین کننده تغییر آزادی ها. ما الان می‌دانیم که در ایران هر نویسنده‌ای رو، هر روزنامه‌نگاری رو به اتهام غیر از نویسندگی یا بیان اندیشه می‌گیرند. به او برچسب می‌زنند، میگن جاسوسه، میگن خودفروشه، نمی‌دونم میگن مزدور، هزار و یک چیز میگن. اون بعد تمام همبقمش این بود که اول فقط نویسنده رو به عنوان نویسنده بشناسید، نهایت اگر میخواهید نویسنده ای رو محاکمه کنید به عنوان نویسنده محاکمه کنید، دوم در برابر کلام نویسنده کلام به کار ببرید.
در فاصله دهه 60 تا اواخر دهه 70 منصور کوشان نیز مثل بسیاری از نویسندگان و روشنفکران ایرانی بارها احضار و بازجویی و تعقیب شد تا سرانجام ایران را ترک کند. او به دعوت انجمن قلم نروژ و برای سخنرانی در مراسم 50مین سالگرد صدور اعلامیه حقوق بشر یک روز پس از ناپدید شدن محمد مختاری به اسلو رفت و دیگر به ایران باز نگشت. آقای کوشان اما در خانه دومش هم ادبیات و هنر را رها نکرد. او در سال 2010 میلادی جایزه اوسیتسکی انجمن قلم نروژ را دریافت کرد. جایزه که هر سال به روزنامه‌نگاران، نهادها یا نویسندگانی داده می‌شود که در راه تحقق آزادی بیان کوشیدند. جای منصور کوشان حالا هم در ایران خالی است و هم در نروژ، کشوری که ترکش کرد و کشوری که پناهش داد تا بار دیگر بر صحنه تئاتر برود و بار دیگر نشریه ادبی منتشر کند.
فهمی خزره هیدری از رادیو فردا گزارش میداد. و آخرین خبری که نیروهای پلیس سوئیس امروز روبایانده یک هواپیمای خطوط هوایی اتیوپی را دستگیر کردند. به گزارش رویترز روباینده کمک خلبان هواپیمای مسافربری اتیوپی بوده و پس از نشاندن هواپیما بر روی باند فرودگاه ژنو سوئیس خود را تسلیم پلیس کرد و خواستار دریافت پناهندگی شد. این هواپیما با بیش از 200 مسافر از آدیس آبابا عازم روم پایتخت ایتالیا بود. فشرده خبرها 16:30 دقیقه ایران.